سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر، جلسه 27.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما اگر بخوایم خلاصه ای از مباحث گذشته در این ماه مبارک رمضان رو عرض کنیم خیلی طولانی خواهد شد، چون بسیاری از بخش‌های این بحث هم خودش خلاصه بود، اما باید یه اشاره‌ای به مباحث گذشته به عنوان یک جمع‌بندی داشته باشیم. ما از زندگی بهتر صحبت کردیم، نه حتی از زندگی خوب. برای اینکه مردم به هر زندگی خوبی برسن سراغ زندگی بهتر رو میگیرن، چون انسان واقعا محدودیت پذیر نیست، نه در دنیا نه در آخرت. زندگی بهتر قابل تحقق و مورد علاقه انسان هاست، مورد تأیید دینه، به حدی که در آیات کریمه قرآن فرمودن که اگر شما استقامت بورزید به آب گوارا خواهید رسید، اگر اطاعت کنید پروردگار عالم رو از زمین و آسمان برای شما امکاناتی که بتوانید بخورید، بهره برداری کنید. از کلمه خوردن استفاده میکنه خداوند متعال، باریدن خواهد گرفت. و یا به تعبیر دیگری حیات طیبه یا برکت از آسمان و زمین برای شما نازل خواهد شد. این همش مال دنیاست. لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این مال ماست، ما باید به این زندگی خوش و خرم برسیم. در روایات هم فراوان هست. این بحث ها اصلا مغایرت نداره با این که ما در این دنیا برای امتحان آفریده شدیم. چه امتحان با بلا، چه امتحان با نعمت. این حرف ها با امتحان با نعمت که اصلا مغایرت نداره، امتحان با بلا هم با این حرف ها قابل جمعه. چرا؟ ما باید زندگیمون خوش و خرم باشه، حتی اگر بلایی اومد اذیت نشیم، شیرین با بلا برخورد کنیم. بحث اینه، ما باید زندگی خوبی داشته باشیم. زندگی بهتر اون زندگی هستش که با مشکلاتش قشنگ برخورد میکنه. ما در تعریف زندگی مشکلات رو فراموش نکردیم، گفتیم مشکلات هست، زندگی مبارزه است. مبارزه یعنی درگیری، درگیری سختی داره. زندگی یعنی پذیرش محدودیت، پذیرش محدودیت سختی داره. زندگی یعنی مدیریت علاقه ها، مدیریت علاقه ها سختی داره. هر علاقه ای رو که کنار بزنی، اون یکی علاقه رو انتخاب بکنی، بالاخره این سختی داره. ما اصلا پنهانکاری نکردیم از سختی های زندگی، مردونه با سختی های زندگی مواجه شدیم و گفتیم اونا رو میپذیریم، فریب ندادیم خودمون رو. ضمن این که به فقرا بی احترامی نمی کنیم، ثروت رو چیز بدی نمی دونیم. هر کسی تلاشش رو کرد ثروتمند بشه، نشد، جلوتر از اون کسیه که ثروتمند شده. ولی همه ما وظیفه‌مون رو تلاشمون رو بکنیم، و اگه کسی تلاش کرد و ثروتمند شد، وظایف بیشتری به عهده‌اش هست که زندگی دیگران رو هم کمک کنه بهتر بشه. اینا رو ازش بحث کردیم. هدف ما از این بحث چی بود؟ یک، اونایی که دین ندارن و فکر میکنن رفتن دنبال زندگی خبردار بشن که تنها راه رسیدن به زندگی بهتر برنامه‌ای است که دین به ما داده. کاش اینو بتونیم همه ما متوجه بشیم. کاش ما بیشتر از این که ای بخوایم ثابت کنیم خدا یه دونه است، که دیگه اینو آدم فطرتاً هم میتونه بفهمه، مگر کسی شبهه پیدا کنه که اون میتونه بره کتابخونه خودش شبهه خودش رو جوابش رو پیدا کنه. کاش به جای این که ما هی بخوایم به بچه‌هامون یاد بدیم ببین یادت باشه خدا یه دونه است، ببین تو هم یادت باشه خدا یه دونه است، یه بار دیگه بگم خدا یه دونه است، بابا این فطری ماست، زیاد لازم نیست سرش وقت بگذاریم. کاش بیشتر به اثبات این حرف بپردازیم. راه رسیدن به زندگی بهتر یه راهه، تنها مسیر برای رسیدن به زندگی بهتر برنامه‌ای است که دین داده. چرا؟ دلایل متعددش رو ذکر کردیم. پس یکی از اهداف ما این بود که کسی الکی بیدین نشه، کسی به خاطر زندگی بهتر بیدین بشه الکی بیدین شده، بهش نگفتن، خوب نگفتن، خوب توضیح ندادن. دومین هدف ما از این بحث این بود که مؤمنین باید در زندگی بهتر، در تلاش برای رسیدن به زندگی بهتر، ایمان خودشون رو و صداقت ایمان خودشون رو و ارزش دین خودشون رو به منصه ظهور بگذارن. مؤمنی که تلاش نمی کنه زندگیش بهتر بشه، مؤمنی که زندگیش رو عمدن رسیدگی نکرده و بهتر نشده، این باید در مورد ایمانش صحبت کرد، یا ایمانش ضعیفه، یا نعوذ بالله صادقانه نیست، یا بالاخره صادقانه هم باشه داره لطمه میزنه به دین. آقا این دینداریه تو داره به دین لطمه میزنه، آبرو دینو داره میبره. خواستیم با این بحث سوء تفاهم ها رو برطرف بکنیم تا جریان کفر و استکبار جهانی نیاد مردم مؤمن رو به بهانه رسیدن به زندگی بهتر به یوغ بردگی بکشه. خواستیم با این بحث بگیم هر کی دشمن دین ماست، دشمن زندگی ماست و دشمن زندگی بهتر ماست. این یک شعار واقع بینانه است، تنها یک سخن آرمان خواهانه نیست. هر کی دشمن دین ماست میخواد ما زندگی نکنیم. هر کی میخواد تو ما برنامه خلاف برنامه دین رو رواج بده برای اینه که میخواد زندگی منو چپاول بکنه، برای اینکه میخواد زندگی ما رو غارت بکنه. و الا تو بگو آقای استکبار جهانی، ما حاضریم در زندگی برده تو باشیم، بذار نمازمونو بخونیم. اون میگه اتفاقا من کمکت میکنم نماز بخون، اینقدر نماز بخون تا کمرت بشکنه، من چیکار به نماز خوندن تو دیگه دارم، تو برده من باش در زندگی. اون به بقیهش کاری نداره، اون با دینی مخالفت داره که زندگی انسانها رو نجات میده. میگه این چرا باید پولشو بده به تو؟ چرا باید تحت ستم تو باشه؟ ما این بحث رو انجام دادیم تا دشمنان زندگی خودمون رو بشناسیم، تا زندگیمون رو از دهن دشمنامون که میخوان زندگی ما رو به بلعن بکشیم بیرون، چون گفتیم باید برای زندگی جنگید. ما این بحث رو مطرح کردیم تا انقلابیون معرفی بشن. انقلابیون کسانی هستن که حاضرن جون بدن برای زندگی بهتر، و نگید برای زندگی بهتر نه یعنی برای خدا. خدا دستور داده برای زندگی بهتر خودت باید بجنگی. زندگی عزتمندانه، زندگی شرافتمندانه. حق نداره کسی مال تو رو بدزده. اگه در دفاع از مال خودت مقابل دزد کشته بشی شهیدی. دین ما میگه از زندگی خود باید دفاع کنی. در دین ما هر کی از زندگی خودش بگذره الکی مقابل استکبار، دو برابر عذاب خواهد شد، عین استکبار. دین ما اینه. دین ما هم حرف داره، هم برنامه داره برای زندگی بهتر، هم تهییج میکنه، انگیزه میده برای زندگی بهتر. و باید انقلابیون رو درست ما معنا بکنیم. انقلابیون کسانی هستن که زندگیشون رو اجازه نمیدن کسی چپاول بکنه. ما باید سوء تفاهم ها رو برطرف بکنیم. هیچ انقلابی نمیاد به خاطر مثلا دین خودش زندگی خودش رو صرف نظر کنه. ببینید این عبارت بنده رو ببینید، هیچ انقلابی به خاطر دین خودش از زندگی صرف نظر نمی کنه. هر انقلابی به خاطر دینش دستور داره از زندگیش دفاع کنه. میگه از مرزم باید دفاع کنم، مرز جزء زندگیمه، از مالم باید دفاع کنم، از ناموسم باید دفاع کنم. اصلا انقلابی دستورش اینه، معنا نداره آقا تو همینجوری به خاطر دین همینجوری الکی فدا شو. معنا نداره. برای چی فدا؟ برای کدوم قسمت دین فدا بشم؟ دین برنامه داره، ببین داره میگه، میگه اگر به زندگی تجاوز کردم جلوش وایسا. آقا اگر به زندگی من تعدی نکردن و فقط خواستن به کعبه من تعدی بکنن چی؟ اونم جزء زندگی منه. مگه شما زندگی رو ابتداعا لائیک ترجمه میکنید بعد کعبه رو بهش میچسبونید کنارش؟ ما دیشب بحث کردیم جزء زندگی بهتر ذکره، جزء زندگی بهتر بخش، بلکه بهترین بخش زندگی بهتر خدای منه، مقدسات منه. من بدون حرم امام رضا، بدون حرم امام حسین معلومه نمیتونم زندگی بهتر داشته باشم. منی که اجازه بدم مقدساتم نابود بشه، این منی هستم که اجازه بدم ناموسم رو غارت بکنن، این منی هستم که اجازه بدن اموالم رو غارت بکنن، حتی مهمتر از اموالم، این منی هستم که اجازه بدم خانم رو غارت بکنن و اشغال بکنن، حتی مهمتر از خانه خودم، اونها هم جزء زندگی منه. چرا بعضیا از اول زندگی رو جدا از مقوله بندگی ترجمه میکنن که بعد این زحمت ها بخواد نصیب آدم بشه؟ اینا اهداف بحث ما بود. ما 10 جور دیگه میتونیم اهداف بحثمون رو مرور کنیم، ولی وقت گرفته میشه و بگذاریم. امام زمان ما ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشوند، جهان رو آباد خواهند کرد. یکی از مأموریت های سربازان حضرت عمران زمینه، زندگی ها رو آباد خواهند کرد. بذارید آخرین حرف های مگوی خودم رو هم بگم. هر جا ما زندگیمون نقص داره از دین کم گذاشتیم، یادمون باشه. دین ما رو ماهر بار میاره، دین ما رو مدیر بار میاره، دین ما رو حساب شده بار میاره، دین ما رو استعدادهامون رو شکوفا میکنه. دین به ما میگه زندگی اجتماعی یاد بگیر، یکی بهتر از تو یه کاری رو بلد بود بذار انجام بده، تو خودتو بکش کنار، حرام جای او منصب بگیری به هر دلیلی. دین نظام اجتماعی ما رو مرتب میکنه. دین میگه اگه کاری کردی برادر دینیت، فایده کارتو نصیب برادر دینیت شد، مهم نیست، بذار کار انجام بگیره. دین به ما همگرایی یاد میده، همافزایی یاد میده، همدلی یاد میده، همزبانی یاد میده. دین به ما میگه عیب برادر دینیتو به خودت بگیر، حسن خودتو بده به برادر دینیت، بگو اصلا این خوبی مال اون بود. هر جا ما نقص داریم ناشی از بیدینی مونه. حالا ما کلن بیدین نیستیم، ولی هر جا از دین کم گذاشتیم خدا هم برای ما کم گذاشته، دنیا هم به ما پشت کرده. ما هدفمون این بود که رابطه دین و زندگی رو درست تر بشناسیم، اینجوری متعصبانه تر با دین برخورد کردیم، تعصب درست دار، نه تعصب متعجرانه. اینجوری دیگه فریب انشالله نخواهیم خورد، اینجوری خودمون میریم میپرسیم برنامه های دین رو. خیلی حرف ها در این ایام زده شدی، دانش آموزی حوصله درس خوندن نداشه، دانشجویی رفع تکلیفی درس میخون، یا یک طلبه‌ای رمق درس خوندن نداش بره از دین خودش سوال کنه، از طبیب دینی سوال کنه من چمه، اول از او سوال کنه، او بهش میگه چشه، او بهش میگه تو در اثر حب الدنیا یا هوای نفس بی‌حوصله شدی. بهش میگه ریشه اصلی اونجاست. یه مدیر خوب نتونست مدیریت بکنه، بره از دین سوال بکنه من ضعف مدیریتم چی؟ اون دین بهش میگه، دین فوق العاده تقویت میکنه مدیریت یک انسان رو و همه بخش های زندگی رو. خب اینا یه مقداری از اهداف بحث ما بود. ما باید به زندگی بهتر برسیم، این دستور دین ماست. ما باید الگو بشیم با زندگی بهتر تا جهانیان جذب دین ما بشن. در واقع نه دین ما، دین مال خودشونه. دین مال ما نیست، مسلمان ها نیست، مال نامسلمان ها نباشه، دین مال همه است. دین مال بشریته، برنامه است برای سعادت انسان. امام زمان علیه السلام با همین منطق جهان رو خرم خواهد کرد. دین مال یه قبیله که نیست. خدا لعنت بکنه کسانی که دین رو قبیله‌ای تفسیر میکنن. دین یه برنامه است، برنامه خوب هر جا باشه باید بگیری اجرا کنی، سخن حکمت آمیز و صحیح هر جا باشه باید بگیری اجرا کنی، فرقی نداره. دین ما اتفاقا به ما گفته سخن حکمت آمیز دست کافرها هم دیدی بگی اجرا کن. دین ما گفته خود الحکمه ولو من اهل نفاق، از منافقین هم حکمت دیدی بگیر اجرا کن. سخن صحیحه، او سر زبانش اومده، او آدم درستی نیست. چیکار داری؟ دین ما رو منطقی بارا برده، بعد خودش بخواد به ما زور بگه قبیله گرایی بکنه؟ قطعا نه. مردم الگو برای زندگی بهتر میخوان و این الگو قطعا توی تمدن غرب نیست. تمدن غرب علت این جنگ های خانمان سوزی که داره ایجاد میکنه اینه که میخواد ملت های مسلمان متوجه این برنامه شون برای زندگی بهتر نشن. اصل قصه اینه. بریم جلوتر. گفتیم حالا زندگی رو تعریف کنیم، 4 تا رکن برای زندگی و زندگی بهتر تعریف کردیم. علاقه یه رکنش بود، علاقه شدید، چیزی که همه دوست دارن، همه زندگی عاشقانه رو زندگی بهتر میدونن. گفتیم علاقه شدید رکن اول زندگی بهتره، علاقه رکن زندگیه. رکن بعدی زندگی مبارزه و تلاش بود. تلاش بیشتر و مجدانه، کسی که اومده زندگی کنه همتش صرف درگیریه. مثل یه کسی که کنفو کار کرده، بکسور هست، کشتیگیر هست، مثلا اصلا یه کشتیگیر خوشحال نمیشه یه لاغر مردنی حریفش باشه. میگن آقا برو دوشک حالا بزنه زمین. میگن زشت آخه برای ما، اصلا خوشش نمیاد، دوست داره درگیر بشه جدی. ماها رو باید اینجوری اهل درگیری بار بیارن، درگیری با مشکلات زندگی، تنومند باشیم، قوی باشیم. آدم تنبلی که ارزه درگیری نداره، این برای زندگی آفریده نشده، برای زندگی ببخشید تربیت نشده. کسی که برای زندگی تربیت نشده زحمت نکش بچه مسلمونش بکنی، این بچه مسلمونم بشه دین رو به لجن میکشه. ببخشید میخواد مفت مفت بدون زحمت از دین نون بخوره. این کلام پیغمبر اکرم بود، در مورد جوانی میگفت که هنر نداره فقط دین داره. یه خیلی واضح من گفتم دیگه. رکن دوم زندگی تلاش و درگیری بود. رکن سوم زندگی پذیرش محدودیت ها بود. هر کی میخواد زندگی بهتر داشته باشه محدودیت هایی که هست نمیشه ازش گذشت و منطقیه بپذیر. محدودیت الکی هم نپذیری ها، ترسو نباش، جا نزن، محدودیت بی خود نپذیر. امام کسی بود که به ما یاد داد محدودیت بی خود نپذیریم. به ما میگفت آمریکا و دولت های استکباری محدودیت نیستن. واقعا معتقد بود به این که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، چون اصلا آمریکا رو محدودیت نمیدید. ما رو اینجوری بار آورده امام، اصلا نبینید اونا رو. اونایی که محدودیت میبینن هم به خودشون هم به ملتشون لطمه میزنن. اصلا اونا کاری نیستن تو عالم. نذار چشمات بهت دروغ بگه. گاهی عقلش آدم کار بندازه از موانع چشمی عبور میکنه. رکن چهارم زندگی پذیرش محدودیت هاست، محدودیت های بجا، نپذیرفتن محدودیت های نابجا. و رکن سوم زندگی، رکن چهارم زندگی مقدرات الهیه. مقدرات الهی باید همراهی کنن. ما این سه تا کار رو انجام بدیم کافی نیست برای زندگی بهتر، و خدا قول داده شما این سه تا کار رو انجام بدید من مقدرات رو با شما همراه خواهم کرد. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، و الا این کار رو نمی کنم. شما برنامه منو اجرا نکنید من برکات رو به روی شما میبندم. برنامه منو بتونید اجرا کنید، اجرا نکنید نه تنها برکات رو میبندم، خدا قول داده نابودمون کنه. شک نکنید، قرآن دروغ نمیگه. یه وقتی قومی برنامه خدا رو خبر ندارن، خب خبر ندارن، خدا بهشون لطف میکنه. یه وقتی قومی ناتوانن، یک روایتی رو اینجا خوندم برای شما، مظلومین تعدادشون کم باشه دعاشون مستجاب میشه، مظلومین تعدادشون زیاد باشه دیگه دعاشون مستجاب نمیشه. بیل که به کمرت نخورده بلند شو دفاع کن. و روایت های متعددی از این قبیل تو زندگی دنیا، تو زندگی ها در اندازه های بزرگ. تو زندگی دنیا چی گفتیم؟ اومد پیش امام صادق علیه السلام، آقا دعا کن، گرفتارم. آقا فرمود دعا نمی کنم، برو کار کن، برو کار کن. در اندازه های بزرگ مظلومین تعدادشون زیاد بشه دیگه با القوس و الامان خدایا به ما امان بده نه، بلند شو دفاع کن، جمع کن تومار ظالم رو بپیچ بزن کنار. مقدرات الهی حساب شده به کمک بندگان خدا میاد. بعد اون وقت مقدرات خدا چجوری میاد؟ ان تنصر الله ینصرکم، تو یاری کردی دین خدا رو، تو در واقع خودت رو یاری کردی، منم تو رو یاری خواهم کرد. این یک مجموعه است، یک پکیجه، یک چی بگم، قطعات این پازل رو کنار همدیگه باید دید. برای رسیدن به زندگی بهتر دو تا شرط اساسی داره. یک، آدم حاضر باشه کلنگر بشه، کلیات زندگی رو ببینه. اگر کسی تو جزئیات زندگی گیر کنه، من چرا این یه دونه مشکلم حل میشه، به هیچی کار ندارم جز این یه دونه مشکل، این آدم هیچ وقت روی سعادت رو نخواهد دید. من به هیچی کار ندارم، میخوام این یه دونه مسئلم حل بشه، این یه دونه آرزون تحقق پیدا کنه، این نمیتونه زندگی خوب رو رنگش رو ببینه. اما کسی که کلنگر بود، مثلا برای فرج خودش، برای فرج امام زمان ارواحنا له الفدا دعا میکنه، مثلا میخواد فقیر تو جامعه از بین بره، اقدام سیاسی میکنه. مثلا ببین آدم کلنگر هم تحلیل های اساسی میتونه داشته باشه، مشکلاتش رو میتونه از بالا نگاه کنه، تسهیل پیدا میشه، تسهیل میشه در مشکلات و خیلی چیزای دیگه. شرط فردیش این بود که طرف بتونه زندگی رو از بالا نگاه کنه. شرط اجتماعیش چی بود؟ مدیران و سیاسیون جامعه دنبال زندگی بهتر برای مردم باشن با برنامه دین. مدیران و سیاسیون خودشون لمس نکرده باشن برنامه دین رو، هیچ وقت نمیتونن زندگی بهتر برای مردم برمغان بیارن. دیگه ما بحث و سیاسی نکنیم تو این زمینه، میخوایم کلیات صحبت کنیم، هی مثال میزنیم، هی شما مصداق میاد تو ذهنت و فکر میکنیم من سیاسی صحبت کردم یعنی کار خیلی خوبی کردم. نه، من نمیخوام کار خیلی خوبی بکنم، نمیخوام سیاسی صحبت بکنم که کار خیلی خوبی کرده باشم. آقای من، تو زندگی خودت توکل رو تجربه نکردی، اومدی میخوای یه جامعه ای رو توکل بر خدا پیش ببری؟ آقای شدنی نیستش که. تو زندگی خودت برنامه دین رو اجرا نکردی، لمس نکردی، ما میخوای بیای تو زندگی مردم مدیریت کلان بکنی جامعه رو. مدیران باید در اوج تقوا باشن، ولی چوبشو مردم میخورن. بعد از این دو شرط گفتیم چی؟ گفتیم که می‌خواستیم خلاصه نگیم ولی داریم میگیم، ما ابی نداره، سری رد میشه. بعد از این دو شرط بحث این بود که ما به کجا برسیم؟ به یه برنامه خوب. این برنامه خوب چه مختصاتی باید داشته باشه؟ 10-12 تا مختصات آماده کرده بودیم، چون وقت جلسه نرسید 4-5 تاشو بیشتر نگفتیم. گفتیم برنامه باید سهل الوصول باشه، همه بتونن اجرا کنن، برنامه زیاد پیچیده نباشه، بعضی از خواص و نخبگان بتونن اجرا کنن. برنامه باید مطابق فطرت ما باشه، مطابق طبیعت ما باشه. برنامه اجرا نکنم جسمم داغون بشه. شما برنامه های غسل و نماز و عبادت های دین و برنامه های تغذیه دین رو اجرا کنی، جسم سالم تر میشه، نماز شب بخونی، اصلا بیماریات هم برطرف میشه. باید مطابق باشه، نمیشه که یه برنامه دادی برای زندگی بهتر ولی منو نابود میکنه. مثل غربیا برنامه دادن برای زندگی مرفه‌تر، بعد بخشی از ابعاد روحی آدم‌ها رو از بین میبره. خودشون دارن میگن برنامه باید همه بتونن اجرا کنن. آفریقایی بتونه، آمریکایی نتونه فایده نداره، آمریکایی بتونه نمیدونم ژاپنی نتونه فایده نداره. همه باید بتونن با همه تفاوت‌ها و حفظ تفاوت‌ها، جالبیش اینه، با حفظ تفاوت‌های فرهنگی باید بتونن اجرا کنن. این برنامه باید اینجوری باشه. برنامه باید چجوری باشه؟ با نشاط و دلگرمی من بتونم انجام بدم، سرگرم کننده باشه. یکی از ویژگی‌هایی که نگفتیم رقابت برانگیز باشه. برنامه برای زندگی بهتر باید رقابت برانگیز باشه. حیف شد نگفتیم، وقتمون نرسیدیم و بگیم یه برنامه برای زندگی بهتر به ما بدن، رقابت توش نیست. باور کنید نشاط کم میشه، ولی تو برنامه دین میدونید که اصل رو گذاشته بر رقابت. الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن ايكم احسن ايكم احسن عملا. مرگ و زندگی رو خدا آفرید ببینه کی بهتره. هر کی نره نمازش خودشو بخونه بگه من با دیگران، خدا تو مسجد نگاه میکنه کی نمازش تو این مسجد همه بهتر بود. کاملا دین رقابتیه، ولی بدون عداوت و بدون حسادت. برنامه باید دستوری باشه. چرا باید دستور داده بشه؟ دلایل عرفانی و اجتماعی داشت. دلایل اجتماعیش این بود که برنامه اگر دستور داده نشه ضمانت اجرایی نداره. مثل راهنمای رانندگی نمیگن برنامه ما این از پیشنهاد میدهیم چراغ قرمز را متوقف بشوید خواهش میکنم. نخه یه شهر دیگه اداره نمیشه. واقع بین باشیم. قانون سرش میذارن، پلیس داره، دادگاه داره، اوه چه خبره؟ دستور میدن. دستور راهنمای رانندگی مامورش اونجا وایستاد، دستور داد، حتی دستورش از چراغ قرمزم فرمانش ارزشش بالاتر، باید گوش کنی. تخلفم بکنی مجازات داره. خب پس برنامه باید دستوری باشه. حالا کی به انسان میتونه دستور بده؟ از اول بپرسید کی میتونه یه همچی برنامه‌ای رو تشخیص بده یا تولید کنه؟ خود خدا. کی میتونه به انسان دستور بده؟ خود خدا. آقا من اگر تو جامعه نبودم، تک بودم، میخواستم این دستور رو اجرا کنم، بازم باید خدا دستور بده؟ بله. چرا؟ یه شب اینجا مفصل بحث کردیم. طغیان انسان با دستور جلوش گرفته میشه. حالا آقا ما طغیانگر نیستیم. ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، وقت من باید بگم که مردشور ضعف تو ببره، که مثل بره ها آدم رامی هستی. انسان موجود طغیانگر و عصیانگره. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. طغیانش رو باید مهار بکنه. نه آقا ما طغیان نمی کنه. چرا طغیان نمی کنه؟ چون ما که رفاه و دوست نداریم، شهوت هم نداریم، بعد هیچی نداریم. خواه تشییع جنازه بفرمایید، ایشون مردن، چه انسانیه؟ نه رو ژن ما کار کردن شدیم ببعی. خب دیگه خارج شدی دیگه از عالم انسانیت، دیگه رو ژن شما کار کردن دیگه. انسان موجود طغیانگره و خدا خوشش میاد یه انسان طغیانگر مقابل خدا خودشو متوقف کنه. یه عارف بزرگواری ازدواج نکرد، نتونست به خاطر شرایط خانوادگیش، و به کمالات خوبی هم رسیده بود البته. حالا چی شده بود شرایط خانوادگیش هم ذکر نمی کنم چی بود که نمیتونست ازدواج کنه. من از یک صاحب دلی پرسیدم کسی که ازدواج نکنه به کمال میرسه مگه؟ گفت ایشون دو تا حرف هست در موردشون. اون آقا شاگردی کرده بود براش. گفت اون آقا یک مانع جدی از جانب مادرش داشت برای ازدواج، دو خیلی آدم شهوت داری بود. بله این شهوت کلن نداریم، ازدواج هم نکردیم، راحت. این ارزش نیست دا. اتفاقا نیاز داشته و به خاطر امر خدا ازدواج نکرده. خب حالا شد، باید درگیری باشه تو زندگی. باید بعضی ها ازدواج نمی کنن برای راحتی. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این. حاضر نیست درگیر بشه. حاضر نیست وارد درگیری بشه. وارد درگیری بشید. جوون همجوری منو بر رو بر نگاه نکنید. تا اینجا صحبت کردیم. گفتیم برنامه باید اینجوری باشه. خب این برنامه طبیعتاً طرف خدا باید داده بشه دیگه. دین میشه این برنامه. تازه این نکته دیگه هم اضافه کردیم، این برنامه باید با مدیریت ولی خدا باشه. دلایلش هم ذکر کردیم. دیگه یک کلمه بخوام از دلایلش بگم بحث واقعا طولانی خواهد شد، چون پیچیده ترین قسمت بحث همینه که من این برنامه رو از طرف خدا گرفتم، چرا باید با مدیریت ولی خدا بالای سرم باشه. خدا رحمت بکنه هر کسی رو که در این باره عمیقا تأمل کنه و بعد بپذیره ولایت اولیاء خدا رو، که چرا همیشه خداوند متعال بین خودش و بندگانش ولیی رو هم قرار داده که باید او رو اطاعت کرد. این برنامه رو ببینیم چی هست. حالا یه برنامه دین داره که برجسته ترین ویژگی هاش ایناست. یک، آدم رو مثبت بار میاره. مثبت بودن رو معنا کردیم، از شاکر بودن تا توکل به خدا داشتن تا حسن ظن به پروردگار داشتن تا نشاط داشتن و امید داشتن تا خیلی چیزا که میدونید خودتون. دین آدم رو به شدت مثبت بار میاره. مثبت بودن اولاش ممکنه یه کمی آدم احساس کنه تو روابط اجتماعی ممکنه ضرر بکنه، ولی نه، در دراز مدت نترس، همه چی به نفع تو خواهد بود. بعضی از پیغمبر اکرم هم میگفتن ایشون سعادت میشه سرشون رو کلا گذاشت، نعوذ بالله. تو آیه قرآن هم در این باره نکاتی آمده توضیح داده. نه تا نه، مؤمن زیرکه، روت به روت نمیاره. حالا دیگه شب عیده من به شما یه مثال بزنم، مثال تکراری ماست. البته آیه بهجت فرمودن این مثال رو ما یاد گرفتیم. طلبه زایمان کرده بود خانومش، بچه دار شد، اومد پیش استادش گفتش که یک شهریه اگه بشه اضافه کنید، ما زایمان کرده خانممون. یه پولی همینجوری نگاه که نمی کرد، اعتمادی همینجوری پول بهش داد. این گفت حالا نمی بینه که بارو که اقدر سرش پایین همیشه. دفعه بعد گفت یه جور دیگه میگم، شاید دوباره یه پول اضافی دیرستیم. گفت آقا خدا به ما یه بچه ای داده، اگر شهریه اون دوباره بشته. مزه کرد. دفعه بعدم گفت حالا یه بار بچه آورده، اون سه بار گزارش گرفت. رسم بود یه بار گزارش میدادن میگرفتن. این دیگه از حیا و نجابت استادش کمال حسن سوء استفاده رو به عمل آورد و بار سوم گفت، پولا رو گرفت و داشت میرفت. استادش خوب ولی قدر خانم تو بدون، ماهی یه دونه بچه داره برات میاره. خب یعنی من میدونم حواسم هست، حالا بزرگواران دارم برخورد میکنم. یعنی چی؟ یعنی این که مثبت باشیم، با مثبت بودن دیگران رو تربیت کنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام به افراد ناتویی که پای رکابش بودن فرمود من میتونم شما رو درست کنم، ولی نمیخوام، نمیخوام از دستور و برنامه که خدا بهم داده تخطی کنم. منتها از اون طرف معاویه راحت بود، یعنی راحت تهدید میکرد بیدلیل طرف رو، میتونست نابود هم بکنه و نمونه هاش در تاریخ آمده. همه از معاویه میترسن ولی کسی از علی ابن ابی طالب علیه السلام نمیترسه. همین یه مشکل بزرگی بود. گفتن آقا آقاست. خب آقاست، حیای گربه کجا رفته دیگه؟ اینجوریه دیگه. اولین ویژگی که در برنامه دین هست مثبت بودنه. اینو گفتیم برای اینکه مؤمنین مثبت بودن خودشون رو همیشه کنترل کنن. این برایند بسیاری از توصیه های دینی ماست. دومین ویژگی شما بفرمایید، منظم بودن. دین انسان رو بسیار موجود حساب شده ای بار میاره. کسی شلخته بود نمیتونه آدم دیندار درست حسابی باشه، شما مطمئن باشید. کسی آدم بی حساب کتابی بود نمیتونه خیلی دین رو درک کرده باشه. مگه نگفتید دین آدم رو به زندگی بهتر میرسونه؟ برنامه دین چیه؟ بسیاری از دستورات دینی برای اینه که تو منظم بشی. یکی از مصادیقش رو گفتیم اخلاص، نیتش رو حساب شده میدونه برای چی نگه داره. یادش بخیر شهید غلامعلی که مثال های اخلاص او رو میزدیم اون شب، برای اینکه ببینید یه آدمی چقدر حساب شده است. این آدم رو حساب شده بار میاره. ویژگی سوم این بود که مقاوم باشه انسان. ویژگی سوم مقاوم بودن بود. این انسان رو مقاوم و صبور بار میاره. عجول و بیتاب و اهل جزع و فزع و اهل بیتابی کردن در مقابل مشکلات بار نمیاره. صبر و بسیاری از صفات دیگه همینه که انسان مقاوم بار بیاد. حتی گفتیم بیمار راحت آه نکشه، کسی با کسی راحت درد دل نکنه، حتی در خانه خدا چگونه باید دعا کرد دیگه من وارد نمیشم. نمیخوایم دعاها رو محدود کنیم، ما مقاومت باید افزایش پیدا کنه. آخه در دستورات پزشکی دین ما هست، مریض شدی تا دقیقه 90 سعی کن دارو مصرف نکنی، اگه مجبور شدی دارو. دارو جسم آدم رو به تحلیل میبره. حالا تازه داروهای گیاهی زمان امیرالمومنین علی علیه السلام، دارو مثل صابون میمونه که تمیز میکنه، چرک رو میبره، بیماری رو میبره، ولی پوستم از بین میبره به مرور اگه بخواد زیاد استفاده بشه. امیرالمومنین علی علیه السلام کم دارو مصرف کردن رو توصیه کرده. و شما یه خانواده مذهبی ببینید که بیگدار داره دارو مصرف میکنه، ببخشید این چه دینیه؟ معذرت میخوام، چرا ما دین رو نیاوردیم تو زندگی؟ چرا از خودمون انتظار نداریم دیندارا که زندگی درست داشته باشیم؟ آدم رو مقاوم بار میاره دین. مثبت، منظم، مقاوم، همه یه بار بگن. منظم نگفتید ها؟ مثبت، منظم، مقاوم. ویژگی چهارم که دیشب گفتیم و دوست داشتم تمام ماه رمضان در این باره صحبت بکنیم و از دیشب تا حالا میگم اگه خدا عمری داد یه ماه رمضان در این باره با هم صحبت کنیم، متصل به منبع حیات، انرژی و نور، یعنی ذاکر. میفرماید، یک روایت از بحث دیشب براتون بخونم. در حدیث معراج خداوند متعال میفرماید پیامبر من، هل تدری ای عیش اهنا؟ او آیا میدونی کدام حیات، عیش، زندگی گواراتر است؟ نوش جان بکنی، لذت ببری. کدام عیش اهنا او هست؟ یعنی و ایو حیات ابقا که داخل بحث ما نیست. قال اللهم لا، پیامبر گرامی اسلام صدا زدن خدایا نه، بفرمایید. خداوند متعال فرمود اما العیش الحنیع، اما زندگی گوارا، هو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری ولا ینسا نعمتی ولا یجهل حقی. کدام زندگی گواراتره؟ ذکر منو فراموش نکنه، کوتاه نیاد از ذکر من، حق منو بشناسه. زندگی به کامش گوارا خواهد شد، شیرین خواهد شد. اولای بحث یک روایتی از امام علی علیه السلام رو اشاره کردیم، نرسیدیم آخرشم به این روایت مفصل بپردازیم. قولم دادیم بعدها باید مفصل پرداخت، نرسیدیم. و اون این بود که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه‌ای به اهل مصر فرمودن اهل تقوا در زندگی دنیا از اهل دنیا بیشتر لذت می‌برند و امیرالمؤمنین بی حساب و کتاب نفرمودن. و شما اینا رو خبر دارید. فکر نکنید آدمای هرزه که نگاهشون رو به هر جا میندازن لذت بیشتری میبرن. نه، لذتشون متلاشی میشه. عناصر لذتشون، اتمهای لذتشون، استعداد و توانایی و قدرت لذت بریشون نابود میشه. اونایی که چشمشون رو از حرام میبندن بیشتر لذت میبرن. خب البته این مثال آخری که زدم مال کل تقوا بود. اینجا تصریح فرمود ذکر. فداتون بشم، خدا منبع نور و انرژیه. ضعیف شدی برو پیش خدا، بگو خدا منو بدار، منو داشته باش. خدا خدا خدا، چند بار بگو خدا، ذکر بگو، استغفار بکن، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم بگو، مرور کن بگو هیچ کس غیر از خدای من در عالم قدرتی نداره، هیچ کس در عالم هیچ حرکتی رو بدون اذن پروردگار. خدای من خیلی قویه، خدای من خیلی قویه. این یعنی چی؟ یعنی همون ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم رو بگو. حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام دلش گرفته بود. دل گرفتگی یعنی ضعف. الان توی جلسه دیگه این مفصل داشتیم در مورد نشاط صحبت میکردیم. دل گرفتگی یعنی علامت بیماری، بیحالی، بی‌حوصلگی، یک بیماری مهلکه. برای انسان متدین نباید کسالت باشه، باید همیشه با نشاط باشه، دائما نشاط و هست مؤمن. تا حضرت آدم دلش گرفت، خدا پیغام فرستاد، جبرئیل امین آمد فرمود آدم برای اینکه غم از دلت بره، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم رو زیاد بگو. خب ذکر واقعا دنیا رو برای انسان پر رونق قرار میده، رابطه ها با آدم تنظیم میشه. رابطه تو با خدا تنظیم کن، رابطه همه با تو تنظیم خواهد شد. خیلی عجیب، به صورت معجزه آسایی. هی به خودت نپیچ، و اگر ذکر نگفتی زندگی تو خدا خواهد پیچوند. خدا نعوذ بالله، خواستم میگم دروغ نمیگه، دیدم اصلا خوب نیست اینجوری بگم، بگم صدق الله العلی العظیم، اینجوری بهتره، خدا راست میگه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. زندگی خوبتر میخوای باید مثبت باشی، دستورات زیادی هست. منظم باشی، دستورات زیادی هست. مقاوم باشی، دستورات زیادی هست. متصل باشی، دستورات زیادی هست. چرا این 4 تا کلمه رو من انتخاب کردم؟ چون خیلی ها بسیاری از دستورات دینی رو اجرا میکنن اما نه مثبتن، نه منظمن، نه مقاومن، نه متصل. من نمیدونم نماز چرا میخونه، نمیدونم چرا سوره والعصر اونور میخونه، نمیدونم چرا اینجا کارهای دیگه انجام میده، نمیدونه برایند این دستوراتی که تو داری انجام میدی، برایند اعتقادی که داری، باید این 4 تا ویژگی کلیدی باشه. و ویژگی آخر رو امشب تقدیم کنم. چند دقیقه وقت داریم؟ وقت تمام شده. آخرین ویژگی رو بنده ارجاع میدم، بعد از اینکه یه توضیح مختصر دادم دوستان برن در اون بحث مفصل ببینن. آخرین ویژگی، پنجمین ویژگی برجسته برنامه دین اینه: دین آدم رو مثبت، منظم، مقاوم، متصل به منبع نور و انرژی و قدرت یعنی خداوند متعال بار میاره و میخواد، و مبارزه با نفس ویژگی پنجمی است که دین به آدم میده. رفقا این نخ همه اون قبلی هست. نخ نباشه دانه های تسبیح پراکنده میشه. سر خودمونو کلا نذاریم. کدوم ذکر؟ یه وقت دوست داری بری این مسجد، یه دفعه بابات میگه بیا بریم اون مسجد، میخوایم بریم. نه من دوست دارم این مسجد. ها ببین، خدا تو متن ذکر از تو مخالفت با هوای نفس میخواد. برو اون مسجدی که بابات گفت برو. آخه اونجا من زیاد حال نمی کنم. ببین، اصل بر اینه که تو مخالفت با خودت بکنی. یادت باشه من خیلی آدم مثبتیم ولی فلانی رو نمیتونم تحمل کنم. اتفاقا اونجا باید مثبت باشی. ببین، پا گذاشتن رو دم حضرت عالی باید حواست جمع باشه. بنابر مخالفت با نفس شماست. شما حالتون خوبه؟ چطوری؟ زرنگ بازی در نیار، بگو من اونجا، من همیشه آدم منظمی هستم، فقط این اعصاب منو به هم ریخته، من دیگه الان نمیتونم منظم باشم. عد همین الان خدا ازت میخواد منظم باشی. منظم بودن به اضافه مخالفت با هوای نفس. من خیلی آدم مقاومی هستم، اینجا این رفی طاقتم سر میشه، به هم میریزم. ببین دقیقا تو همینجا باید مقاومت کنی. اینا رو همه رو به اضافه کن با مخالفت با هوای نفس. اگه این یه دونه مشکل نبود من آدم حسابی بودم. خداوند و همه ملائکه لبخند میزنن. بزنید شما هم لبخند بزنید. حال شما خوبه؟ گیر افتادی. آره دقیقا همونجا گیرت میندازه. آی این مؤمنین زرنگ و خدا حالشون رو میگیره، من خوشم میاد. من بیچارم، خودم بالاخره گاهی خیلی میخوام زرنگ بازی در بیارم، میگم خدا ببین من بلدم، این کار خوب، این کار خوب، خدا میفرماید زرنگی، اینا رو که همه رو دوست داری انجام بدی، اون یه دونه که دوست نداری بیا انجام بده تا هم ببینم آدم شدی یا نه. کسی که بنا نداشته باشه با خودش مخالفت بکنه به زندگی خوب نمیرسه. همیشه آماده باشید، مبارزه با هوای نفس جهاد اکبره، نظام الدین، مخالفت الهوا نظام الدین، نظام یعنی نخ تسبیح دین، مخالفت با هوای نفسه. حتما تسبیح رو شما مشاهده کردید، من دیگه اینجا چون وقت نیست بحث کنم، همچنین برای شما توضیح بدم، چقدر توضیح و واضحات هم میدم. این نخ تمام این دانه ها رو نگه میداره، این نخ نباشه دانه ها گم میشن. نظام الدین یعنی این، مخالفت الهوا نظام الدین. خیلی زرنگن، اونایی که میخوان خوب باشن مخالفت با هوا نکنن، و انقدر این زرنگا تعدادشون زیاده که آموزش پرورش باید متحول بشه بر همین مبنا، به بچه‌ها بگه بچه‌ها خوب بودن فایده نداره، کی مخالفت میکنه با هوای نفسش؟ کی اون کار سخته رو میکنه؟ یه بچه‌ای هست تو مدرسه، از یه خانواده خوب اومده، از یه خانواده با اخلاق، اصلا فوش بلد نیست بده بنده خدا، خیلی هم از نظر ژنتیک آدم ریلکس آروم، اصلا عصبانی نمیشه، غذاهایی هم که تو خونه میخوره غذاهایی که خیلی غذاهای خوبیه، اون رو به هیجان نمیاره، اعصابشو به هم نریخته، فوش هم که بلد نیست، حالا میشه بچه مثبت مدرسه. همه میگن بارکلا ما این 5 سال دبستان یه فوش ازش نشنیدیم، خب اصلا بلد نیست فوش بده. بعد یه بچه دیگه هست، مامانش بد قضا بهش میده، یکی 10 مرتبه هم از این و اون فوش میشنوه، خودش تکون میخوره تا وی فوش نده آروم نمیگیره، بعد به خاطر اینکه بچه خوبی بشه روزی 10 تا فوش نمیده، 2 تاشو میده دیگه نمیتونه جلوش رو بگیره، همش بهش میگن این بچه بی ادبه مدرسه است. آقای معلم نازنین، این بچه‌ای که روزی 10 تا فوش نمیده ولی 2 تا رو دیگه ازش در میده، از اونی که اصلا فوش نمیده بهتره. خراب نکن اوضاع نظام اخلاقی مدرسه رو، نابود نکن بچه‌ها رو. مخالفت با هوا مهمه. الان دیگه تو روانشناسی هم اینو میگن، بحث رو کشوندن به هوش هیجانی، و ببینید میگن کسی موفقه که بتونه خودداری بکنه، نه کسی که استعداد بیشتری داشته باشه. یعنی شما از میزان خودداری دانش آموز میتونی بفهمی این فردا دانشمند خواهد شد یا نه، نه از میزان حافظش. دوران تمرین کردن برای مخالفت کردن با هوای نفس دوران 7 تا 14 سالگیه. تمرین بکنه، بعد 14 سالگی نماز بهش واجبه، مثل عسل برای شما دین رو رعایت میکنه، شیرین، خوشمزه، راحت، بلد مخالفت کنه با هوای نفس. نماز خوندن مطابق هوای نفس در دوران 7 تا 14 سال زیاد ارزش نداره. خب پس پنجمین ویژگی ممتاز برنامه دین اینه که تو برنامه دین ما رو اهل مبارزه با هوای نفس بار میارن. من از بین روایت‌ها یکی دو تا روایت برای شما بخونم تا ارتباط بحث کاملا معلوم بشه. اگر این بله، در یک روایتی میفرماید مخالفت کنید با هوای نفستون، لطابت عیش و کم، تا زندگیتون خرم بشه، زندگیت خوش و خرم میشه وقتی که مخالفت بکنی با با چی؟ با برنامه هوای نفست. هوای نفس چیه؟ هر علاقه ای که آدم رو ساقط میکنه. خدا انشالله به ما قدرت تشخیصش رو بده. ما در این باره شاید 70-80 جلسه با دوستانمون تحت عنوان تنها مسیر صحبت کردیم در سالهای گذشته همین ماه رمضان، فقط همین هوای نفس، مبارزه با هوای نفس رو توضیح دادیم و بعد گفتیم چرا فلسفه حیات بشر مبارزه با هوای نفسه، اصلا تو برای مبارزه با هوای نفس آفریده شدی. ماه مبارک رمضان تمام شد، ما از فردا مواجه میشیم با دستان باز شده شیطان، چون تا حالا بسته شده بود دیگه، هرچی شیطنت داشتیم خودمون بودیم، ماشاءالله خودمون یه پا شیطان شده بودیم، تو ماه رمضان میتونستیم شیطنت بکنیم، ولی از فردا دستای شیطان رو باز میکنن. شیطان خیلی ضعیفه، محکم وایسا بهش بگو نه. بعضی یک سوالای خنده‌داری میپرسن، یا آج آقا من چیکار کنم غیبت نکنم؟ لا 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 چی بگه؟ خب اون لب و لوچه لامسته و به من غیبت نکنم. بگو نه، نمی کنم. بگو نه، به خودت بگو نه. نمایشنامه مردی که بلد نبود نه بگه دیده بودین؟ بعضی به خودشون نه بلد نیستن بگن. میگه من چیکار کنم کلن نخوام. یعنی چی نخوای؟ یا حاج آقا تو رو خدا این نگاه اذیت میکنه، چیکار کنم؟ گفتم باش مبارزه کن. گفتی که خود چقدر مبارزه کنم؟ گفتم همش مبارزه کن. گفت کی شرش کم میشه؟ گفتم چرا شرش کم بشه؟ تا شرش کم بشه یه هوس دیگه میاد، باید با اون مبارزه کنی. حالا فعلا اجالتا همین هست، بزن دیگه. اینا کیسه بوکس شمان. شما از کنار کیسه بوکس یه جایی باشه چجوری رد میشید؟ نه میخوام ببینم واقعا چقدر این عرق ورزشکاری تو شما هست. من واقعا دارم از شما سوال میکنم، حیف جلسه ما تموم شد دیگه، عید فطرش رسید و میگفتم اصلا یه کیسه بوکس بذارن اونجا دم در آویزون کنن، عکس العمل رو ببینیم. واقعا شما از کنار کیسه بوکس رد میشید چیکار میکنید؟ ملت شریف جواب منو بدید. فقط اون مشت میخواد. مثلا یکی برسه به کیسه بوکس بگه به ماشاءالله چه وزن، آه این برای وزن کشی نذاشتن. یا یک کسی به کیسه بوکس برسه اللهم صل علی محمد، آقا این برای اینه، اینو بزنی. یا مثلا یک کسی به کیسه بوکس برسه از اینایی که فرزند مادر هستن اینجوری بزن تلنگر، آقا این چیز نیستش که، چی رو اینجوری تلنگر میزنن؟ اینجوری میکنید چرا؟ فرزند مادر، فرزند مادر ترجمه اون اصطلاح علمی بچه ننه است که ما استفاده نمیکن. کیسه بوکس رو گذاشتم که مشت بزنی، بزن این دردت اومد معلوم میشه کم کار کردی، محکم بزن خوب شد. بعد ببینید راستی من ایستی هم بگم ها، چون شما ممکنه کار نکرده باشید تو این زمینه، من یک کمی تجربیاتم به شما منتقل بکنم. کیسه بوکس اگه محکم بزنی چی میشه؟ بگو ببینم چند بار زدی آخه؟ میره عقب، برمیگرده، حواست نباشه پرتت میکنه اونور، انگار ازت انتقام گرفته. این کیسه بوکس رو یه مشت تو ماه رمضان زدی رفته عقب، حالا بعد عید فطر که داره میاد آش رو با جاش از پنجره پرت میکنه بیرون، مواظب باش. زدی این ازت انتقام میگیره، دومی رو باید محکم بزنی یا حداقل محکم وایسا. آقایون توجه فرمودید، اینا نکات فنی سیر و سلوک ها دارم عرض میکنم. خدا در آدم یه علاقه هایی درست میکنه به نام هوا، علاقه هایی که آدم رو ساقط میکنه، اینا رو به عنوان کیسه بوکس درست کرده، مشت بزنید محکم بشید. چرا جوانها در حدود 14 سالگی مثلا بالغ میشن، لذت جنسی رو تجربه میکنن، امکان ازدواج که ندارن که الان؟ چرا؟ کیسه بوکسه، بزن محکم شی، بزن خود بزنی، از این خدا گذاشته. یه بار محکم بزنی میره عقب محکمتر میاد. یعنی چی؟ یه نگاه حرام رو ترک میکنی یه صحنه خوشگلتر میاد جلو چشمت، میگه حالا اینو چی میگی؟ بعد همینجوری مثل حضرت یوسف تا گیرت بندازه، بعد پیغمبرگونه میشی. بهت بگم خدا میترسه بعضی ها رو آزمایش بکنه، بگم بابا من این شاید میفرماد پیش خودش میگه اینو آزمایش بکنم، این رفته از این دنبال فرصت بیچاره میگرده. حالا میترسه که خدا نمیترسه، یعنی دارم عرض میکنم هوا یعنی علاقه‌ای که آدمو ساقط کنه. با خودت مبارزه کن، زرنگ بازی در نیار، اون چهار تا ویژگی رو تا اونجایی که موافق دلته همراهی کنیم. با آیت اولیاء خدا هم از دوست داشتنی های خوبشون میگذرن. تموم آقا، اینو بگید تمومه، من یه جمله مختصر روزه برای شما خواهم خواند. با اینکه عید فطره ولی روزه نیست، میخوام متوسل بشیم چند جمله ای به اهل بیت عصمت و طهارت. ما خیلی در این عید فطر باید حواسمون باشه. خدایا ماه رمضان ما رو از ما قبول کن. دوستان بحث رو جمع‌بندی بکنید، من متوسل بشم. اولیاء خدا هم از دوست داشتنی هاشون میگذرن. حله؟ حله؟ از علی ابن ابی طالب علیه السلام بپرسید دوست داری از فاطمه خودت دفاع بکنی؟ حاضر جان بده در دفاع از فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب علی جان شرایط به گونه ایست که اگر آمدن در خانه تو هر اتفاقی افتاد، علی جان دست به شمشیر نبری ها. خدایا به علی رحم کن. همین، فقط خدایا به علی رحم کن. اولیاء خدا هم از دوست داشتنی های خوبشون در راه خدا میگذرن. من با همین یه جمله ذکر مصیبت توسل خودم رو خدمت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض کنم. ما در یه ماه رمضان ما تمام شد، عید شده، ما قطعا خودمون نتونستیم اونجوری که باید و شاید عبادت کنیم. مادر هیچ کس مثل تو دلسوز به ما نیست، تو ما رو شفاعت کن نزد پروردگار عالم، نقایص ما رو. مادر عیبای بچه خودش رو میپوشونه، هرگز حاضر نیست عیبای بچهش جایی رو بشه. چرا باید مادر ما فاطمه زهرا ماه رمضان ما رو شفاعت کنه، ما رو نزد خداوند متعال دعا کنه؟ مادر یا فاطمه ببین، ما برای علی گریه کردیم در ماه رمضان، ما میدونیم رابطه تو با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام چگونه است. ما جز سینه زنای امیر المؤمنین بودیم، گریه کنای علی ابن ابی طالب، و ما میدونیم کسی که به علی ابن ابی طالب علاقه داشته باشه چقدر مورد احترام شماست. جوانها امشب اومدن مدینه، درسته آدرس مزار شما رو بلد نیستن، اما اینقدر مادر مادر میکنن شب عید فطر تا از دست مادر هدیه بگیرن. اگه فردا شاد بودی، روزهای بعد آرامش داشتی، بهت گفتن تو از کجا میدونی ماه رمضانت قبول شده یا نه، بگو من رفتم ماه رمضانم و بردم در خانه مادرم فاطمه زهرا، گفتم مادر مهر بزن، مادر رد نمی کنه. مادر عید لباس نو رو شما به ما بده. ای مادری که لباس ابا عبدالله حسین رو شما دادی، لباس ما رو هم شما بده. ما میخواییم در محضر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الودا با بوی مادرش فاطمه زهرا، با نور مادرش فاطمه زهرا بریم. فردا صبح رفتید نماز عید فطر، یاد مادر مادر امشبت بیفت. رفتی پشت سر پسر فاطمه زهرا بیستی دعا کنی، اولین دعات هم فرج مهدی فاطمه باشه، یه روز عید فطر پشت سر مهدی فاطمه نماز بخونی. داشتی میرفتی بگو آقا به حق مادرت فاطمه زهرا، نگی به حق پهلوی شکسته مادرت فاطمه زهرا. خیلی لطیفتر با آقای خودت صحبت کن. داشتی برمیگشتی شاد شاد برگرد. فقط بگو مادر ممنونتم، مادر عالی بود، مادر دستت درد نکنه. تو تمام قنوتا مادر یاد تو بودم، عطر وجود تو وجود من رو فرا گرفته بود. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.